بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور در شب ششم محرم 93، مسجد بقیت الله العظم تهران.
اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و الا الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و اصحاب الحسین و اخ الحسین عباس و اخته زینب الکبرى. عرض سلام، ادب و احترام، تعزیت و تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان خدمت شما عزیزان. خب بنده فکر میکنم 4 شب اینجا در خدمت شما هستم و بلا فاصله بعد از اینجا با فاصله خیلی نزدیک اونجا هم 4 شب. اونجا خب برنامه صحبت بنده پیرامون بحث توسل و شفاعته، یعنی 4 شب سلسله جلسات. خب دوست نداشتم که اینجا هم همون بحث رو ارائه بدم و اینجا بنا دارم مباحث دیگه رو عرض بکنم که حالا شاید مفید باشه، چون میگه اینا معمولا ضبط میشه و بچه ها دوستان میذارن توی سایت، تکرار نباشه. خدمت شما عرض بشم، یکی از اساسی ترین عبارت هایی که در زیارت عاشورا بارها تکرار میشه عبارت مصیبتی است که بر ابا عبدالله و اهل بیتش و اصحابش آمده، وارد شده. دو وجه داره این مصیبت. یکی این که ما این مصیبت رو خیلی جاها خودمون رو شریک میکنیم درش، یعنی لفظی که استفاده میکنیم، ضمیری که استفاده میکنیم، ضمیر متکلم وحده داره متصل، یعنی میگه مصابی، میگه مصیبت من، در حالی که 1400 سال فاصله داریم با حضرت. چطور میشه مصیبت آقا ابا عبدالله ما چون این ادعای داریم میکنیم و مصیبت ایشون رو مصیبت خودمون میدونیم؟ این وجه اوله. و وجه دوم این ماجرا اینه که این مصیبت، مصیبت بزرگیه، مصیبت عادی نیست. لقد عظم مصابی بکم. اگر اعتقاد داریم مبانی ادعیه ما پیریزی شده توسط اهل بیتی است که متصل به وحیان، کسانی هستن که تأویل آیات قرآن رو میدونن، باید روی این آیات، روی این عبارت، دقیق بشیم. چرا ما میگیم لا یا لیتنا کنا معکم، ای کاش ما میبودیم با شما؟ آیا با این ای کاشه، با این ای کاش گفتنه، با این که حالا داریم یک ادعایی میکنیم و قطعا نیستیم، یعنی نیستیم که کشته بشیم، داریم نذر میکنیم، داریم درخواست میکنیم، داریم تو اندیشه خودمون پرواز میکنیم، خودمون رو در روز عاشورا میبینیم برای یاری حضرت، آیا اتفاقی میفته؟ سوال دیگری که بنده میخوام اینجا بپرسم و جواب بدم اینی که اساساً چون این درخواستی چه اثری میتونه داشته باشه؟ دوم این که سوال بعدی که میخوام بپرسم اینی که چرا باید اشک بر ابا عبدالله اینطور پاک کننده ذنوب باشه؟ خواهی منطقی بحث بکنیم، عقلی بحث بکنیم، چرا باید گریه بر ابا عبدالله اشک رو، گناه ها رو بشوره؟ عبارت ها و روایت هایی داریم به طرز عجیب غریبی گناه خدا میبخشه، اصلا که انهو هیچ جای دیگه اینطور نیست. میدونید ما کتابی داریم به اسم کامل الزیارات مال ابن قولبه، که خیلی سندیت بالایی داره این کتاب. بعضن بعضی جاها میخوان حدیث نقل کنن میگن این سندش سند کامل الزیاراته، یعنی انقدر محکمه. خب بخش عمده ای از این کتاب فقط در مورد امام حسین. ما 14 معصوم داریم، طبعا باید 1/14 همش در مورد ابا عبدالله باشه. و بخش عمده ای از این کتاب رواب عبدالله. این چیزی که درست ما نتونستیم درک بکنیم که آقا جایگاه امام حسین اینجا چیه، برای چی اتفاق میفته. نه تنها کسانی که پس از حسین ابن علی علیه السلام به دنیا آمدند خود را شریک میکنند در غم ابا عبدالله، که کسانی که پیش از حسین ابن علی به دنیا آمده بودند هم خودشان را شریک میکردند در غم ابا. روزی امیرالمؤمنین وارد شد بر بیبی حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه. حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه درس تفسیر قرآن میگفت برای زنها، برای خانمها. حالا بماند چند سال بعد چه اتفاقی میفته و حضرت زینب در همین شهر حاضر میشه چطور. تا حضرت امیرالمؤمنین آمد، حضرت زینب سلام الله علیها درس رو قطع کرد. حضرت امیر فرمود برای چی دخترم قد کردی؟ حضرت زینب عرضه داشت که وقتی شما اینجا باشی که بزرگ مفسران قرآن یا بعد از اصلا باب علم نبی شما هستی، من زینب اینجا چی بگم؟ حضرت فرمود نه ادامه بده. داشت سوره مریم رو تفسیر میکرد، گفتش که فرمود چرا این آیه اول سوره مریم رو تفسیر نکردی؟ عرضه داشت نمیدونم حروف مقطع است، کاف ها یا عین صاد. میگن حروف مقطع سریس بین خدا و پیامبرش و اولیاش، سریس بین خدا و امام زمان و کسی که تأویل آیات میدونه. حضرت گریست، امیرالمومنین شروع کرد گریه کردن، گفت پدر چی شده؟ حضرت فرمودی داستان توه. کاف ها یا عین صاد، این 5 تا حرف داستان توه. از نادا ربه زکریا، او داستانه ندا ان خفیا. این روایت رو بذارید کنار روایت دیگری که دعوای بزرگی بین علما سرشه. روایتی شخصی قمی خدمت امام حسن عسکری میرسه در حالی که کودکی 3 ساله پیششه که موها رو فرق وسط باز کرده، کاملا چهره رو تشریح میکنه، میگه خال سیاهی به گونش داشت، بسیار زیبا بود. و امام حسن عسکری یک، حالا بعضی جاها من دیدم درسترش این کسی اناری، یه اناری بود، اناری که ظاهرا انار، حالا گفته اناری که مثلا رنگش طلایی بود، حالا من نمیدونم منظور یعنی اناری که جنسش طلا بوده یا یعنی اناری که زرد رنگه. اینو میگرفت پرت میکرد اون طرفی، بچه میرفت بازی میکرد دوباره میآورد، آقای خورده کاراشو انجام میداد. بعد بحثی اونجا در میگیره و این فرد 40 تا سوال داشته که اصلا میخواسته بیاد از امام حسن عسکری بپرسه. حضرت میگه چون روایت طولانیه، این 40 تا مسئله هم که مطرح شده اصلا عجیب غریبه. مثلا مجلسیین اینو قبول دارن، روایت آیت الله صافی گلپایگانی قبول داره اینا. عبارتای گفته شده که خیلی عجیبه، یعنی برای اولین بار رمزگشایی از برخی از مسائل که تا قبلش هیچ کسی سخن نگفته بوده در موردش. میگه یکی از سوالهایی که من پرسیدم از آن کودک 3 ساله که آقا حجت ابن الحسن العسکری است و عمدن امام حسن عسکری میخواد که او جواب بده تا اینا بفهمن امام بعدی کیه، چقدر تازه این از شیعیان خاص بودن، مورد اعتماد بودن، حضرت نشون داده بهشون. میگه از کاف ها یا انصات پرسیدم، دقیقا عبارتی که آقا صاحب از زمان در سن 3 سالگی مطلب رو بیان میفرمان برای این فرد شیعه قومی، شرح و بست آن چیزیست که حضرت امیرالمومنین اون رو به حضرت زینب میفرمان، که اینجا آقا صاحب الزمان میفرماد این داستان جد ما ابا عبدالله است. کاف کربلا ها حلاکت الاتره یا یزید عین عطش صاد صبر، که طبعا حضرت امیرالمومنین این صادشو خیلی شاید داشته به حضرت زینب سلام الله علیها نسبت میداد. داستان چیه؟ داستان زکریاست که خدا بهش نداء خفی داد، یه صدای خودمونی تأکید میکنه، میگه این ندا هم خفیه بین خودمون بود. زکریا مقام گرفته اومده بالا، خدا میخواد یه چیز جدید بهش یاد بده. اسم پنج تن رو بهش یاد داد. بماند بعدها این اسم رمز، این بگیم این دعای مستجاب رو خدا به کل شیعیان آورد، که همان عبارت معروف یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسینه. وقتی این پنجتن رو میگه، میگه زکریا اگر میخوای یه سری کارات انجام بشه با اینا منو بخواه، با اینا که بخوای کارت انجام میشه. بالاخره خدا کاراش فرمول داره، سنت الهی ما داریم، یعنی یک سری کارها رو حتما خدا از طریق مجرای خودش قرار میده. اول الله ان یجر الامور من اسباب، خدا ابا به غیر اسبابا، خدا ابا داره از این که یک سری کارها رو از غیر اسبابش انجام بده. اگه قرار بارون بباره، باید یه بخاری بره آسمون، ابر بشه، سرد بشه، بباره. اگر خدا خیلی از انسانها رو، دشمنان رو با دشمنان نابود میکنه، اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، قانونه. گفت ببین راهش اینه، از این طریق میتونی به من برسی. یه چیز خاص میخواه، یه مرحله رسیدی از من چیزای خاص میخواه، نزدیک شدی. نام پنجتن رو که میبره، به پنجمی که میرسه گریش میگیره، میگه داستانش چیه؟ روزه‌ای برپا میشه، روزه‌ای برپا میشه. و داستان ابا عبدالله تا نقل میشه جالبش اینجاست، حضرت زکریا بلا فاصله میگه من یه بچه میخوام عین حسین، با این نیت که عین حسین ابن علی هم شهید بشه. و دلیلی که میاره اینه، میگه من میخواهم در مصیبت شهادت حسین ابن علی شریک بشم، برای اینکه خوب درک کنم میخوام یه پسر بهم بدی مثل حسین، بعد همونجوری هم بگیری، میخوام ببینم پیامبر چه مصیبتی کشید. او پیامبر آخر الزمان ها میخواد ببین چه مصیبتی قرار بکشه. اینه که دارم میگم در منابع اهل سنته، بقره 37 که حضرت آدم وقتی توبهش میخواست پذیرفته بشه، مستدرک حاکم نیشابوری دارالمنصور سیوطی کنز المال متقی هندی میگن اون فتلقا آدم من ربهی کلمات، اون پنج تا اسمی که یادش داد همین پنج نامی بود که عرض کردم خدمتتون. وقتی گفت خدا بخشیدش. بعد در ادامه ماجرا داریم که باز به نام پنجمی که رسید شرشر اشکش ریخت. یعنی خیلی ها دوست داشتن خودشونو در مصیبت ابا عبدالله شریک کنن، ولو قبل از امام حسین به دنیا آمدن، ولو هزاران سال فاصله دارند پیش از حسین، و افرادی می آیند صدها سال فاصله دارند پس از حسین علیه السلام، می خواهند در این مصیبت شریک شوند، در این مصیبت و نه مصیبت دیگری. چرا؟ قرآن عزیز می فرماد ما شماها را همین که گفتید ایمان آوردید فکر ولتون می کنیم. به محض اینکه شما میگید ما ایمان آوردیم، شما یک ادعایی می کنید، این ادعا باید پاسخ داده بشه. شما میای عزیز من چی میگی؟ میگی من توانایی پشت رول ماشین نشستن رو دارم. جایی هست به عنوان راهنمای رانندگی ازت امتحان میگیره و بهت تصدیق میده ببینه تویی که ادعا کردی توانایی رانندگی داری، آیا داری یا نداری. امتحان میگیره، عمدن به غلط میندازدت، عمدن امر رو برات شبهناک میکنه، امر رو برات مشتبه میکنه، عمدن اون افسری که کنارت میشینه تو شهر میگه بزن دنده چهار، عمدن جلوی بیمارستان میگه بوق بزن، عمدن تو پارک ممنوع میگه وایسا، میخواد ببینه به جانت نشسته رانندگی یا نه. شما ادعا میکنی میگه من توانای آرایشگری دارم، باید بری امتحان بدی، یک سری متخصص هستن اونجا بررسی میکنن که شما آیا میتونی دیپلم آرایشگری بگیری یا نه. شما ادعا میکنی من میتونم وارد مرحله بعدی زندگیم بشم، در حوزه تحصیل من دیگه درس دبیرستانو تموم کردم، میخوام برم دانشگاه،
یه همچین ادعایی میکنی، میان ازت امتحانی میگیرن تحت عنوان کنکور. تو ادعا میکنی من توی دانشگاه ها میخوام دانشگاه شریف درس بخونم، میگن امتحانش سختره چون رتبه رتبه نفیسیه، فلیتنافس المتنافسون، برای رسیدن به اون چیز نفیس باید با هم مسابقه بدی بریسی. تعداد زیاد نیست، کمه، محدوده. 100 تا صندلیه، 100 نفر بیشتر جا نمیرن. حالا چه 100 نفر شرکت کنن چه 100 میلیون نفر شرکت کنن. به محض اینکه ادعا شکل میگیره امتحاناتش میاد. عقلیه عزیزم، چیز عجیبی نیست. اومدن پیش پیامبر میگفتن ما ایمان آوردیم، آیه قرآن اومد، گفت نگید ایمان آوردیم، شماها اسلام آوردیم. ایمان مرحله بعدی، مثل که انه همون بحث تحصیله. گفت تو الان جدول ضرب تو بلد نیستی، میخوای به راهنمایی؟ تو امتحان نهایی افتادی، میخوای به راهنمایی؟ چرا دروغ میگی؟ عبارت های جبری مال راهنمایی، تو جدول ضربت هم بلد نیستی. بگو من ابتداییم، نگو من راهنماییم. قرآن میگه به محض این که میگید ما ایمان آوردیم، فکر به این سادگی هاست، ما آزمایشتان میکنیم. آیه قرآن داریم، یبلونکم من الخوف شیئا من الخوف، ما شما رو آزمایش میکنیم به چیزی مثل ترس، جوع، گرسنگی، نقص در اموال، خونت از دست میره، پولتو میدزدن، ماشینتو میدزدن، جیبتو میزنن، نقص در انفس، مریض میشی، عزیز از دست میدی، عزیز از دست میدی. آیا اینا همین جوریه فکر کردی اتفاق افتاده؟ نه. خدا میگه من اینا رو عامدانه سرت اسمی هم که روش میاره میذاره، خداوند متعال میذاره مصیبت. و اذا اصابت کن، وقتی مورد اصابت قرار گرفتی، بارها گفتم اصابت در زبان عربی که شما هم تو فارسی کاملا وارد هستی چون استفاده میشه، مراد از برخوردی است که حداقل یک نفر خبر دارد، حواسش جمع است. در تصادف طرفین بی خبرن، اتفاقی میخورن به هم دیگه، میگه تصادفی فلانی رو دیدم، برخوردی شکل گرفته که اتفاقی بوده، عمدی نبوده، عمدی در شریک نبوده. اما یه موقعی هست میگه فلان جا مورد اصابت موشک قرار گرفت. اینجا چی شده؟ حداقل یک نفر خبر داره که داره چیکار میکنه. بعضی موقع ها طرفین خبر دارن، یعنی این میدونه قراره مورد اصابت موشک قرار بگیره، موشک هم میخوره تو سرش. یه نفر از دور میبینه سنگ پرت کرد، جا خالی هم نمیتونه بده، میخوره بهش. خداوند متعال میفرماد من دارم میزنم، منم دارم میزنم، من این بلا رو دارم سرت میارم، آمدانه هم دارم میزنم، چه تو بفهمی چه تو نفهمی. اگر هوش داشته باشی، عقل داشته باشی، برمیگردی چرایی مطلب رو میسنجی. چرا ماشینم اینجوری شد؟ چرا بچم اینجوری شد؟ چرا مریض شدم؟ دلیلشو میگردی بگردی پیدا کنی، بهش فکر میکنی. خدا میگه من عمدی دارم میزنم. چیو میزنی خدایا؟ نعماتی که خودم بهت دادم، پول بهت دادم، میگیرم. انا لله و انا الیه راجعون. اصلا چیزی از خودمون نداریم که بگیم چیزی داریم که مثلا از ما گرفتیم. مالا خودش رو دو روز داده قرض گرفته رو بخواه پس بگیرم. بس که ما توهم مالکیت داریم به خدا، توهم مالکیت داریم، فکر همیشه مالا خودمون. او دنیا همین میشه دیگه، مالک یوم الدین. میفهمی فقط یک مالک وجود داره. دستت علیه شهادت میده، بهش برمیگردی میگی ساکت شو، خفه شو، تو باز بری بسوزی. برمیگردی میگه خودت خفه شو، من مال تو نیستم. دستمون علیهمون، چشممون علیهمون شهادت میده، زبان، پوست علیه خودمون شهادت، چون مالکش نیستیم. ما توهم مالکیت داریم تو این دنیا. یه چیزی رو یه مدت بهمون میدن، فکر می‌کنیم مال خودمونه، میان از اون پس بگیرن، دردمون میاد. رفیقش یه میخواد بره مسافرت، میگه آقا من دارم میرم ماموریت، یه سال نیستم، بیا موتورم استفاده کن. موتور زیر پایین، بعد یه سال برگشته، گفت پولتو با دست میدی با پا پس میگیری. انان مال خی مال خیش به غیر وا مگذار، پس گرفتنش کمتر از گدایی نیست. تو بدوی پول خودتو پس بگیری، چون ماها توهم مالکیت داریم، هیچ چی نیست، همه چی مال اوه. اینجا خدا میخواد با زدن اون نقطه ها، اون گره ها به تو بفهمونه همه چی مال اونه. میدونی چرا؟ چون شرط ایمان اینه، تو ادعا کردی مؤمنی. و بهتون بگم مرحله ایمان با ایمان آوردن به ولایت علی ابن ابی طالب شروع میشه. پیش از ایمان آوردن به ولایت علی ابن ابی طالب اسلام است، ایمان نیست. کسی که امامت امیر مؤمنان رو قبول نداره مسلمان هست اما مؤمن نیست. ادامه شو بهتون میگم. روایتی از امام صادق علیه السلام، یا ابی جعفر فرموده، یا امام باقر فرموده، امام صادق. توی تو ذهنم 90% از امام صادقه. طرف میگه پرسیدم اگه یه نفر همه اماما رو بشناسه، اینجا شو گوش کن، امام زمانش رو نشناسه مؤمنه؟ حضرت فرمود ابدا. امام حسین رو میشناسه، براش اشک هم میریزه، اما آقا حجت ابن الحسن العسکری رو بگید نمیشناسه، ابدا مؤمن نیست. عرضه داشت مسلمان هست یا نه؟ حضرت فرمود بله. چهار امامی ها مؤمن نیستن، شش امامی ها مؤمن نیستن، باید امام زمانش رو بشناسه. من ما تولم یعرف امام زمانه ما تولم. ادعا کردی مؤمن، هم بهت بگه اگه مؤمن نباشی که کارت خرابه. خدا با مؤمنین کار داره، اصلا او دنیا بهش مال مؤمنینه، غیر مؤمنین اذیت میشن ولو مسلم باشن. چون مسلم واقعی مؤمنه. اصلا اگر لقب حضرت علی شد امیر مؤمنان از چی بود؟ از همین که اصلا امیری حضرت بر مؤمنانه، بر مؤمنانی که او رو قبول داره. بسیاری از آیات در قرآن هستش که لفظ ایمان استفاده شده، در روایات شما رجوع میکنید میبینید نوشته ذیلش علی. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، نوشته حبب الیکم علی و زینه فی قلوبکم. وقتی گفتی من ایمان آوردم، یک عرصه جدید رو ادعا کردی، باز جواب بده. اینجا میشه که مصیبت ها شروع میشه. مصیبت میشه دو دسته، برای دو دسته آدم پیش میاد، یک برای مردم عادی مثل من شماها، دو برای اولیاء الله. حالا میگن اولیاء الله بین مردم هم قاطعن، شاید یکی از اولیاء الله الان اینجا نشست. خلاصه من خودم رو دارم میبینم، من نیستم، آدم عادی هم، گناهکارم، برای خودم دارم حرف میزنم. مصیبت برای مؤمن عادی. پس مؤمن شد چی؟ ولایت امیرالمؤمنین قبول میکنه، امام زمانش رو میشناسه در حد درست و مناسبش. و نکته دیگه این که پرسیدن از معصوم که آقا ایمان از کجا بفهمی، ایمان آوردیم یا نه؟ حضرت فرمود ببینید در خفا اعمالتون با عادی فرق میکنه یا نه؟ جلو چش مردم. اگر فرق نمیکرد مؤمنید. یعنی جلو مردم همجور نماز میخونده که خودتون تو خونه میخونده. یا حتی بیشتر، اصلا بعضی هستن مثلا ببینید یک سری اعمال اصلا فقط جلو مردم انجام میدن، خودشون تنها اصلا انجام نمیدن. این مؤمن نیست. منافقه. این دوتا رو داشته باشید، شناخت امام زمان، امام زمان هر وقت، و این بندی که از معصوم براتون عرض کردم. برای مؤمنین عادی، برای اینکه باز ایمان هم طیفه، نگاه کن تو رو خدا، با اون کسی که همون اول ولایت امیرالمؤمنین میپذیره، یک نگاه نسبی از امام زمانش پیدا میکنه، اعمالش هم درسته نسبتا، این یه مؤمن عادیه. ما ایمان داریم، ایمان سلمان، که میگه اگر اون چیزی که تو ذهن سلمان میگذشت ابوذر میفهمید، ابوذر کافر میشه. پس یه طیفه، یعنی یه سلسله مراتبی که میخواد به اون بالا برسه. بعد از ایمان، اصلا شرط ایمان تقواه. میگه اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. مسلم، مؤمن، متقی، محسن، 10 مرتبه داره. که قرار آقا صاحب زمان ظهور کنه بشریت اون مراتب بره بالا. برای اون مؤمنین عادی بلاها اونا رو در ایمان میبره بالا. چرا؟ یک، به دو دلیل باز. یک، اینها رو فولاد آب دیده میکنه. دو، کفاره گناهاشونه، چون با گناه نمیشه رفت بالا. روایت داریم تو خواب، خواب وحشتناک میبینی، میترسی، خدا کفاره گناهای مؤمن داره، دنبال میگرده برای بهشت. تو خواب میترسی، آقا داری یه چیزی درست میکنی، خاری میره تو دستت. برای مؤمن کفاره گناه، میفتی پات پیچ میخوره، برای مؤمن کفاره گناه. طبعاً طبعاً هرچی اون درد، الم، اذیت بیشتره، گناه های چی؟ بیشتر میبخش. در این شکی وجود نداره. برای اولیاء الله که اینها اهل گناه نیستند و گناه نمی کنند، به شیخ انصاری گفتن آیا شما گناه می کنی؟ گفت حتی فکر گناه هم نمی کنم. گفتن مگه میشه که دیگه فکر گناه نکنه؟ برگشت گفت بله. آیا یه کسی به شما بگه مدفوع خودتو میخوری، تا حالا به این فکرش هم کردی؟ گناه اونقدر زننده بشه برای یه نفر، بیزاری به وجود میاره برای. وقتی یک نفر جزی از اولیاء الله شد، دیگه صحبت کفاره گناه ها نیست. چیه؟ اون بخش اوله که پررنگه، داره او رو آب دیده تر میکنه، همینطور میره بالا. چرا شما بین این 5 انگشت وقتی انگشت شستتون انتخاب میکنید برای برداشتن چیزی، انگشت اشارتون کنار شست برای برداشتن چیزای داغ انتخاب میکنید؟ میدونید چرا؟ چون این انگشت کوچیک تمرد میکنه، ورداری میندازه، این پوستش کلوفتر شده، پوست کلوف شده. دیدی میگه فلانی پوست کلوفته؟ به من و شما یه نفر یه مشتی میزنه تو شکمون دراز میکشیم، میریم یه دعوایی میشه، یه چوبی میخوریم، یه هفته افتادیم تو خونه. میری تو این باشگاه های ورزشی، میری یه نفر وای میسته، میان دست بیل باش میشکنن. چطوری اینجوری قوی شد؟ چوب خورد. غیر اینه؟ چوب خورد دیگه. تمرینشون چی بوده؟ چوب میخورده. اول 20 بار میزدن دردش میگرده، ورم میکردیم، میاده خونه، دوباره هی عضلات صفر شد، صفر شد، صفر شد، صفرتر شد، حالا میزنند همون ضربه اول میشکره. اما الان به مرحله ای رسید که آمادگی هایی داره که من و تو نداریم. خدا نکنه بخوای با یه همچین کسی در بیفتی. ما یه دوستی داشتیم ورزشکار، میگفت شما بیاید 20 تا من مشت بزنید، من یه دونه میزنم. این بچه ها، یعنی من به شما بگم با چه زوری، چقدر دستش میوردن عقب، چجوری میزدن آقا 20 تا، او یه دونه میزد یارو دراز میکشه. اصلا انگار شما داشته به دیوار مش میزد، انگار حالا فیلم بازی میکرد، درد رو به روش نمی آورد، نمیدونم، اما باید چیزی نشون بده دیگه. خود آمادگی پیدا کرده، تخطی در این نیست. چی میشه که وقتی یه چیزی پرت میکنه سمت چشم و چال شما، دستت میاد جلو ناخودآگاه که فدا بشه برای کی؟ چشم. چشم مگه عضوی از این بدن نیست؟ مگه با مغز ارتباط نداره؟ مگه دست عضوی از این بدن نیست؟ مگه با مغز ارتباط نداره؟ چرا دست باید فدای چشم بشه؟ چرا دست تخطی نکرد؟ ببین چرا؟ چون سیستم بدن یک پارچه است، توحید داره، یکیه، یکیه. فرمان فرمان کیه؟ مغز. در خانه اگر کس است، یک حرف کس است. چرا خدا برای بعضی از کاراش هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند؟ یک کسایی خاصی انتخاب کن. دستی که دست خدا باشه تخطی نکنه میشه ید الله. زبانی که زبان خدا باشه تخطی نکنه میشه لسان الله. چشمی که چشم خدا باشه به هر سو او بخواد نگاه بکنه میشه عین الله. حالا فهمیدی چرا اعضای بدن رو مثال زد؟ برای اینکه این انسان اگر ذره عقل و شعور می‌داشت فکر کنه به اینکه چی داره به این دستور میده، انگشتا خم میشه و راست میشه. اگر شما به حضرت امیر میگید ید الله، عین الله، اذن الله، لسان الله در مورد تک تک اهل بیت استفاده میکنید، به خاطر اینکه او تخطی نمیکند در مقابل بلایا. فقط علی اسدالله الغالب میتواند باشد و همسرش را بزنند و نگاه کنند. ما خدا نکنه از این بلاها سرمون بیاد، یه جای ظلم کوچیک به اون میشه داد و بیداد، عالم آدر کر باید بشه. آقا به قرآن من اونجا نبودم، تهمت دارن به هم میزنن، والله بالله تلاه نبودم، زمین و آسمان قرآن میبریم بالا میاریم پایین برای اینکه کوچولویی. بعد تازه معلومم نیست قسمایی که داریم میخوریم درست باشه، یعنی حقیقت باشه، یا ما وهمی از حقیقت داریم، توهم داریم میزنیم بر حقی. من جایی بودم دعوایی شد، یکی میگفت به تو پول دادم و یکی میگفت نده، هر دوتاشون به قرآن قسم میخورد. من گفتم من این جلسه میرم بیرون، الان شهاب سنگ نخوره بخونه، بالاخره یکیتون داره دروغ میگه. گمانم بر این بود اونی که پول داده فراموش کرده، وهم بر این داره که حقیقت داره میگه. این میشه که پنج تن آل عبا انتخاب میشن. عبا عبدالله مصیبت رو انتخاب کرد. خدا خواست، گفت برای اینکه بشریت تا ابد حق از باطل جدا بشه، هیچ انقلتی نباشه، یه همچین واقعی اتفاق میفته، دست حسین ابن علی رفت بالا و من به جان میخوام. باید 6 ماه تو این کاروان باشه که اگر پسوردای آدم بیکاری بلند شد گفت آقا خب عباس رو زدیم، خب یه مرد گندهی بود اومده بود جنگ دیگه، علی اکبر رو زدیم، خب آقا انتظار داشته چی کار بکنیم، اومده جنگ دیگه، باید علی اصغری باشد تا حجت تمام شد. باید زینب به اسارت برده شود به همان شهری که در آنجا تفسیر قرآن میگفت تا حجت تمام شد. باید میبایست علی اکبر اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن به رسول الله میرفت تا اون دنیا دهنا بسته بشه بگن اینجا. باید ابا عبدالله خانواده با خودش میبرد تا اثبات کنه واسه حکومت نمیجنگه. دعوای بنی هاشم بنی امیه نیست، باید ابا عبدالله با زن و بچه میرفت. او مصیبت رو به جان خرید. این مسیحی‌ها میگن عیسی به صلیب کشیده شده عوض گناه‌های ما، یه همچین حقیقتی رو میخوان سرقت کنن، منتها خرابش کردن. خیلی ظریفه ها، یه تفاوتی وجود داره. مسیحی‌ها میگن عیسی به خاطر گناه‌های ما بگید به صلیب کشیده شد، گناه کرد در بلخ، آهنگری به شوشتر زدن گردن مسیح. این حرف سخیفی با عدالت هم چیه؟ در تضاد. اما ما میگیم ابا عبدالله مصیبت رو به جان خرید تا ابد حق و باطل از هم جدا بشه، مسیر روشن بشه، مسیر حسینی. یعنی شما هیچ جوری نمیتونی وصله به محسن بچسبی. آقا برای حکومت جنگید، خب باشه بسم الله، تموم شده بود کار، آقا اصلا ولش کن، قبول، آقا با یزید بیعت میکنم، نه انگار 4-5 نفر دیگه بیشتر دورم نمونده، باشه بیعت، نه اصلا یه نفر موندم، آقا بیعت تموم دیگه بشه. باز حکومت کنه برای کی؟ اینا نکته است. چه کرد ابا عبدالله؟ اومد حق و باطل از هم جدا کنه. اینو تفکیک بکنید از این اتفاقی که میخوام براتون الان بگم. در کنارش 1000 برکت اومد. 1000 برکت، مثل یه جاده که یه جا میزنن، کنارش یکی میاد یه بقالی میزنه و یکی میاد خونه میسازه، ها؟ دیده زمیناش میره گرون میشه، میگن اینجا جاده رد میشه. این جاده که ابا عبدالله زد کنارش خیلی ها اومدن دیگه دکون دستگاه را انداخت، نه منفی ها، یعنی برکات فراوان داشت. یکی از این برکات اون چیزیه که ما بهش میگیم استرار عقلانی. من اسمشو گذاشتم. چیزی هم نبوده خلق و سایه خودم بسازم، نه منطقه. این که آیا وقتی من خواب میبینم تو خواب میترسم کفاره گناهامه؟ چرا؟ چون یه خورده حالم بد میشه؟ چون تو خواب شروع میکنم گریه کردن؟ اگر به صورت دیگر هم گریه کنم این داریم بعد روایت هم بابتش داریم. حالا بیاییم چه کنیم برای بزرگترین مصیبت تاریخ؟ تو خودتو شریک کن تو این مصیبت. گرفتی چی شد؟ برای علی اکبر عشق بریز بیان که پسر از دست بدی برات کفاره گناهات. این نکته ظریفی بود. تو یه موقع عزیز از دست میدی، خود خدا گفت نقص من الانفس، گفت یه نفر از دست میدی، این آزمایش منه، کفاره گناهاتم هست، مصیبتم هست، من زدم. میای میگی پسرم به فدای علی اکبر حسین، عشقم میریزی واقعا، یه جور تو سر کلت میزنی انگار عزیزت دست داری. اینجاست خدا میگه براش بنویسید گناهانی رو ازش بردارید که انگار عزیز از دست داد. حالا دیدی چی میشه؟ عشق بر ابا عبدالله چجوری میشه؟ سوزاننده گناهان، از بین برنده گناهان. در کامل الزیارات داریم اگر یک نفر فقط 10 نفر رو بر ابا عبدالله گریوند، گناهاش پاک میشه. گریوند. بعد همینجوری عدد رو کم میکنه. میرسه به 1 نفر. بعد ببین چی میگه؟ میگه اصلا بگو خودش. گریه کرد. بعد کمترش میکنه. میرین چرا؟ چون مصیبت خیلی زیاده. انگار یه جایی خورده کثیف شده. خب شما یهویی از این شیلنگ آتش نشانی هست. یه موقع است با شیلنگ عادی حیاته، یه موقع شیلنگ آتش نشونی میگیرید، میگه آقا نمیخواد یه روز بشوری، نصف روزم بشوری پا. نمیخواد نصف روز، 2 ساعت، 2 ساعت هم نمیخواد، یه ده نمیخواد، آقا تو 5 ثانیه گرفتی روش پاکه. این فشارش قویه، فرق داره، این چه این لوله متفاوته. کار به جای میرسه که میفرماد دلت شکسته گریت هم نمیگیره، تباکی میکنه، میگه میبخش. اینم بگم تباکی ادای گریه در آوردن نیستا، یه مرحوم های خوشبخت تباکی بعضی فکر کنم مثلا الان داره خندمون میگیره، این ادای گریه در بیاره. فکر کنم تو مثلا نشسته جوک هم برام تعریف کرده، داره میخندیم ادای گریه تباکی، نخیر این نیست، این میشه نفاق. تباکی یعنی اینکه دلت شکسته اما اشک چشات نمیاد. دلایل مختلف داره، میدونید اشک چشم میتونه به دلایل پزشکی و فیزیولوژی بدن اصلا اشک نیاد. یه غذایی میخوری اثر داره، سه هورمون ها ترشح میشه تو بدن اثر داره. بعضی اصلا چجوری اشک چششون راحت میاد. میگه اما محزون شدی تو دلت، محزون شدی تو دلت، بخشید سرتو میذاری، دستتو تکون سر تکون میدی، دستتو میذاری سر تکون میدی، تباکی میکن. این میشه که ابا عبدالله میشه رحمت الله الواسعه یا قدیم الاحسان به حق الحسین، نه جدید الاحسان، قدیم الاحسان. از کی؟ از آدم. حالا میخوای ادامه بدم مطلب رو گوش کن. آقا صاحب الزمان در مورد ابا عبدالله چه میفرمه؟ عبارت ها انقدر جانان است، قربون این کلام مهدوی من برم، انقدر جانان است. حضرت میفرما تو ناحیه مقدسه زمان و مکان بین من و تو فاصله انداخت، اگرچه زمان بین من و تو فاصله انداخت. دقیقا همون حرف داره به ما یاد میده که تو بزن اگر میبودم یا ابا عبدالله برات میجنگیدم. امام زمان میفرما، بعد امام زمان میفرما من صبح و شب دارم برات عشق میزن، صباحا و مساء. بعد نوع عشق رو توضیح میده، میفرماد بدل دموع دما، اصلا عوض اش خون گریه میکنه. چرا آقا صاحب از زمان این کار میکنه؟ میدونی چرا؟ یک بخشش بله تذکر به ما هاست، یک بخشش عین حقیقته. آقا صاحب از زمان میخواهد به خداوند متعال تقرب بجوید با شرکت در مصیبت ابا عبدالله. در مورد آقا رسول الله نقل شده، اهل سنت نقل کردن، هم از عایشه نقل کردن هم از ام سلمه. میگه حسین آمد، رسول الله گفت کسی رو یه دقیقه راه ندید، میخوام خورده استراحت کنم بخوابم. حسین اومد از زیر دستم فرار کرد، رفت پیش رسول الله. گفتم دیگه رفت دیگه. بعد دیدم صدا گریه رسول الله میاد، وارد اتاقش اون اتاق شدم، دیدم رسول الله داره زار زار اشک میریزه، موهاش رو پریشان کرده، دو کفین رو آورده بالا، دو تا دستش رو آورده بالا، کف دستش یه مقدار خاک سرخی، همینطور داره اشک میریزه. ابو عبدالله نشسته رو زانو. گفتم آقا جان ببخشید، من گفتم نه، اما شما فرموده بودید که حسین هر موقع منو خواست میتونه بیاد. از زیر دستم فرار کرد اومد. گفت داستان اینا نیست. چی؟ گفت چیه پس؟ گفت وقتی حسین اومد از خواب بیدار شدم، مشغول عشقبازی شدم با حسین، جبرئیل اومد گفت دوستش داری نه؟ گفتم آره. گفت مصیبت کربلا رو که مشتی از خاکش رو برام آورد. رسول الله برای تقرب به خداوند متعال در مصیبت ابا عبدالله عشق بود. مدح آیت الله بهجت نقل میکرد، یکی از همین دوستان دیروز به من داشت میگفت، سیدیش هم بهم داد، میگه که من اومده بودم داشتم میخوندم گوشون. یعنی در مصیبت بزرگان شما شرکت میکنید. ببین ابا عبدالله چیه، بقیه مصیبت هم مصیبت حضرت زهرا همینه، مصیبت امام حسن هم همینه، منتهی لا یوم کیام که ابا عبدالله اجماع داشت همه چیه یه روز اتفاق افتاد، همه با هم یه جا جمع شد. چنان این داستان شیش دنگه که تو همیشه میتونی خودتو پیدا کنی، از شیش ماه داره تا 90 ساله. برای برادر از دست دادن، برای پسر از دست دادن، برای پدر از دست دادن، برای همسر از دست دادن، برای هر چیزی اینجا سناریویی وجود دارد. نهایتا اینه که صد راه امام زمانت شدی، از این بیشتر اینجا هم یک خطی وجود دارد به نام عمر بن یزید ریاض. ما هم صد راه ظهور امام زمان شدیم با گناهایی که میکنیم. میگه راهش اینجوری اینجوری نگاه کن، پشیمون شو رو غلط کردن. راهش هم بهتون بگم چیه، راهش هم خیلی بهش فکر کردم، دیدم راهش اینه که باید به حضرت زهرا توسل کنم، چون حرم کی نجاتش داد؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. این مدعا آیت الله بهجت نقل میکرد. آقای بهجت گفتش که دیدی یه آقای اومد اینجا داشت میرفت تا روزی حضرت زهرا خونی دوباره برگشت، دیدم بلند شد رفت دوباره کفشش دستش بود دوباره برگشت، گفتم و حضرت داشت میرفت تو مصیبت از زهرا خونی دوباره برگشت. میای اینجا تو هیئت عقلا مضطر میشی، در زمان سفر میکنی، میری تو عاشورا دنبال خودت میگردی تا جان فدا کنی، تا مضطر بشی، تا بسوزی، تا آتیش بگیری. بعضیا هرچه خوشگلتر آتیش گرفتن خوشگلتر پاک میشن، چنان پاک میشن بعد شروع میکنن همجوری امتیاز گرفتن، میرن بالا میرن بالا. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه شب عاشورا صدقه میداد برای امام زمان. اما جا قلب حضرت در فشار است. آقا میشستن گریه میکردن، امام حسین بچه بود، حضرت زهرا میشست ناز و نوازشش میکرد، براش عشق میگه. میگه آقا روزه داره میخونی، مادرش حضرت زهرا برخی از مادهین عزیز ما میگن، میگه عذر میخوایم از حضرت زهرا، میخوایم این نقل بکنیم، ما داری درست میگی؟ بله حضرت شاهده. مجلس روزه‌ای برپا میشه و اشک‌ها که جاری میشه سلاح استراتژیک تشیع رو میشه. هیچ کی دیگه جز ما نداره، هیچ کس دیگه جز ما نداره. اصلا سنگ ترین دلها رو فقط اشک که آب میکنه. امام سجاد بعد از اون ماجرایی که اینها رقم زدن چیکار بکنه این جونورا رو دوباره برگردونه، بتونه جامعه رو تربیت کنه برای رسیدن به امام زمان؟ حضرت تمام رفتارش حسینی شد. هر جا میگه گوسفندی دارن سر میبرن، میگه آبش دادی، شروع میکنه اشک. امام باقر میفهمه پدرم جرعه آبی نخورد، ننوشید، لقمه نانی نخورد الا این که غذایش و آبش به اشک چشمانش حالا آمیخته شد. این میشه ابا عبدالله سلاحی که تو بیای پاک شی. حالا اشک بر عبدالله نمیبخشه، توهمه که نبخشه، عقلیه. چقدر قشنگ، بیان که بلایی سرت بیاد مزتر میشی، شریک میشی. یا آشی پختن یه نفر 1,000,000 پول داده، تو میای یه دونه نخود میندازی، میگی منم تو آش شریک، دروغم نمیگی راست، منم تو این پخت اینا شریکم دیگه، نخود که انداختم. کیا بر حسین گریه میکنه؟ هر کسی که میخواد از اولیاء الله به خدا نزدیک بشه، هر کسی، فرشتگانی میگه اشک میریزن برای تقرب جستن به درگاه الله، چون گشتن دیدن تنها جایی که فشار آب قویه همینجاست. گشتن دوراشون رو زدن اولیاء الله، پیامبران گشتن دوراشون رو زدن، دیدن حسین رحمت الله الواسع قدیم الاحسان، قدیم همینطور جن و انس عشق میریزن. چون بیگناه بود، چون عزیز بود، چون بزرگ بود، در این بزرگی در اوج مظلومیت، در این بزرگی در اوج مظلومیت فاصله زیاد، چون کسی بود که میتونست اونجا اراده میکرد زمین کن فیکون میشود، گفت نه میخوام حجت تا ابد تمام کنم. داریم که جبرئیل تو گودال وارد شد، عرضه داشت خداوند سلام بهت میرسونه، تا همینجا تمام کار خودتو کردی یا حسین، میخواید تمام بشه ماجرا؟ حضرت فرمود برو، من پای عهدی که بستم هستم، تا این سر به روی نینره کار تمام نخواهد. ماجرا عجیبه، ما یک محرمی میاد و بابا مؤمن مسلمون خودت نمیپرسی این داغ چه داغیه بعد 1400 سال داره آتیش میده؟ این غیر طبیعیه، غیر طبیعیه. چرا بعد 1400 سال این مردم یه جوری زار میزنن انگار ننه باباشون مرده؟ چجوری حرارتون فی قلوبه؟ امام جمعه لندن از دوستان بنده است، پاکستانیه، فارسی هم خوب حرف میزنه، میگفت میرم تو کلیسا اول روزه عیسی میخونم بعد روزه ابا عبدالله میخونم برای مسیحی ها. میگفت میان به اون میگن با ما برای عیسی یک کمی گریه کردیم اشتیختیم، اما این یکی دیگه، این چه اینجوریه؟ این حسین چرا اینجوریه؟ بهش میگم داستان دراخ بشین تو برات بگم. اصلا ظهور معرفی می شود به نام ابا عبدالله. 5 تا جمله داره آقا صاحب از زمان، می بینید مستقیم غیر مستقیم با ظهور ارتباط داره. انا سمسام المنتقم، من اومدم انتقام. انتقام کی اومدی بگیری؟ اون پرچم سوق ان جد الحسین قتلوه اتشانا، می خواد خودشو معرفی کنه، میگه من پسر عمو حسینیم که قتلوه اتشانا، تشنه رب کشته. ادامه جمله ان جد الحسین طرحوه اوریانا، و همون کسی که بدن رو انداختن و بلند شدن رفتن. همینطور شما میبینی عبارت هایی که امام زمان تو ظهورش میخواد عبارت، میدونی چرا؟ چون تمام مردم دنیا حسین ابن علی رو میشناسن. آقا واقعیه، مردم دنیا میگن. ببین الان من به تو میگم چی میشه امسال، امسال راهپیمای 40 داستان پیدا میکنه. این تکفیری ها و داعش ها میگن ما میزنیم، شیعه هم میره، شیعه هم میره، اونا هم یه جاهایی میزنن، امنیت حفظ میشه، اونا هم یه جاهایی میزنن. برای دنیا داعش رو کردن قول، بعد اینا میبینن که اینا دارن اینا رو میکشن، میگه اینا کیان که دارن کشته میشن توسط داعش؟ بعد اینا چرا دارن پیاده را میرن؟ کجا دارن میرن؟ این مهاجرت عظیم برای چیه؟ از چرا دارن میرن سمت خطر و فرار کنن؟ سوال میشه برای مردم دنیا. میگن اینا میخوان برن یک به قول خودشون یک آرام هولیش رای، یک آرامگاه مقدسی رو میخوان برن زیارت. میگه این آرامگاه مقدس مال کیه؟ میگن مال حسینه. میگن حسین که؟ میگن 1400 سال پیش تشنه لب سر از بدنش جدا کردن. کسی میپرسه ای مگه کسی سر از بدنش میبره؟ داره حی حاضر میبینه تو همون الان. آقا بچه 6 ماهش رو سر بریدن. آقا مگه میشه؟ میگه جنین 7 ماهه رو تو رحم مادر در آوردن سر بریدن. عجب هست میشه. آقا میشه زن و بچه رو به اسارت برد؟ میگه آره، اینجا همین الان تو عراق دارن به اسارت میبرن. آقا دست جوره، سناریو خوشگل نوشته شده. این داستان و سناریو قشنگ نگاشته شده. کسی که باید بنویسه خوب داره می‌نویسه. مکرو مکرو الله الله خیر الله. آخه چنان نام حسین بر زبان‌ها بیفته که آقا صاحب زمان میخواد حقانیت خودش رو اثبات بکنه، میگه من بچه حسینم. بعد این آیه انجیل محقق میشه. جمیع امتهای زمین سینه زنی کنند. این آیه برای کیه؟ برای کی سینه زنی میکنند؟ بعد قبلش چیه؟ از نشانهای ظهور پسر انسان منجی. در آخر الزمان این است که جمیع امتهای زمین سینه زنی کنند. 2 میلیارد مسیحی تازه میفهمند داستان چیه؟ چون سینه زنی میبینن. میگن این پرچمای سیاه این طرف مال داعش بدلشو زدن، پرچمای سیاه واقعی رو میبینن. کلید ظهور امام زمان دست اول الله. تو میای تو هیئت عشق میریزی، گناهات شک نکن بخشیده میشه، مثل روز تولد گفتم فشار آب قویه. وقتی که بخشیده شد، چون دلت آروم شد، دنبال امام زمانت میاد. تو اوج گریه خواسته دعا کنی، بگو اللهم عجل ولی فرج، برای امام زمانت دعا کن. شاید بی‌انصافی باشه اینجوری بگم اما یه چیزی رو بگم، جز این اصلا نخواه. اگه دعای دیگه ای داره، خواسته دیگه ای داری، ارباب میده، ارباب میده دیگه. از مادهین بزرگ بود، بچهش مریض بود، همسرش گفت بخواه، گفت نیاز به گفتن نداره، ارباب داره میبینه، بخواد میده. اینجوریه داستان. پس هر محرم با محرم بعد فرق میکنه، چون تو هر بار یه مرحله رفتی بالاتر، هر بار شستشو شدی، یه معرفت کسب کردی، این یه صخره‌نورد رفتی بالاتر، میخو محکم گفتی، سال بعد ادامه اونو میدی. اگر دیدی سنی ازت گذشت، 20 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال، 90 سال، دیدی هر سال محرمت مثل سال قبله، اوضاع خرابه ها، اوضاع خرابه. هر سال وقتی پاک میشی تصمیم میگیری، اراده به دست میاری، میخوای حر باشی دیگه، میخوای حر باشی. حضرت فرمود بذار برم یمن. گفت نه. گفت بذار برم کوفه. گفت اول گفت بذار برم کوفه. گفت نه. گفت بذار برم یمن. گفت نه. گفت بذار برم مدینه. گفت نه، نمیذارم تخم بخوری. حر. بعد برگشت گفت مادرت به عذاب میشه. او هم برگشت خواست جواب بده. تا خواست جواب بده گفت خواهی تو سرم، من جلو چیه گرفتم؟ دوزارش افتاد. وقتی هم اون روز اتفاق افتاد که بندای کفششو بس انداخت و گردنش اومد، حضرت چون اون صحبت رو کرده بود خاص از دلش در بیاره. بازم به چی اشاره کرد؟ به مادرش. چی گفت؟ چی فرمود ازت؟ گفت چه اسم قشنگی مادرت رو گذاشته. حر. یعنی آزاده. حالا من و شما هم صد راه ظهور کردیم. بی تعارف. بی تعارف. روایت داریم. آقا صاحب زمان خودش میفهمه اگر کم خردان شیعه که بال پشه از دینداری اینا محکمتر اینا دارن دل منو میآزارن. با چی؟ با گناه. حالا قراره هر این جریان بشین دیگه. کفشتو بنداز گردنه بسم الله. کفش میدونی یعنی چی؟ اگر متوجه باشی میبینی حضرت یکی دیگه از اون 40 تا سوالی که از آقا صحابه زمان میپرسه همینه. چرا خدا گفت فخلع عن علیک انک بالواد المقدس طوا؟ گفت در بیار کفشاتو. خرم کفشاشو در آورد. چون به وادی مقدس نزدیک. آقا صحابه وقت میدونن بعضی از مفسرین علل خصوص اهل سنت گفتن کفشاش از گوشت پوست چرم حیوان حرام گوش بود. پناه بر خدا حضرت موسی دارن. حضرت صحابه زمان میفهمند نه خیر اینطوری تو 3 سالگی، نه خیر اینطور نیست. مراد از کفش تعلقات چیه؟ دنیوی. این تعلقات دنیوی تو در بیار. این تعلقات دنیوی سد راه رسیدن من و شما به خدا شده. برای همین خدا همونو میزنه. به پولت مینازی، همون پوله رو میزنه تا بفهمی برات نمیمونه. پولو وسیله قرار بده برای رسیدن به خدا. خوشگلی بهت داده، صدای قشنگ بهت داده، هوش خوب داده، فن خطابه بهت داده، هر چی که بهت داده که آدمی نیست که چیزی بهت. آدمی هم نداریم که همه رو داشته باشه. بگرد استعدادتو پیدا کن، اینو خرج خدا کن، لئن شکرتم لأزیدنکم، بیشترم بهت میده. میگه پول دادم داره به من میگه خب بیشتر بهش بدید. وقتی میبینی داری اذیت میشی دقیقاً بدون اون برات شده حائل که نمیخواد. خدا میگه ببین این مال تو نیست، نگاه کن گرفتم و دیدی؟ بازم نمیفهم. هر بار یکی از این تعلقات که کنده بشه، این بند و بیلایی که بهمون آویزون کم بشه، راحت میتونیم پر بکشیم. حر میشی، آزاده. راحت. آزاده یعنی کسی که تو بند نیست، دیگه بندی بهش آویزون نیست. راحت میشه. کلامونو بذاریم قاضی کنیم. امام حسین هم امام زمان وقت خودش بود. دقیقاً کسایی که گیر دنیوی داشتن نرسیدن به ابا عبدالله. حضرت فرمود اونا که بدهی دارن برگردن، اونا که حق و ناس گردنشن برگردن. ها ببر از اینا. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره المستشهدین بین یده. خدایا تو را سوگندت میدیم به خون به ناحق ریخته شده سار الله حسین ابن علی علیه السلام. ظهور ارموفور و سرور آقا صاحب الزمان رو هرچه سریع تر برسان. خدای ما را از مسببین اصلی و خیر ظهور آقا صاحب الزمان قرار بده. خدای ما را از کسانی قرار بده که به چشم سر و با همین چشم بدنی ظهور حضرت را انشاءالله درک کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.